أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين ومحونا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. انسان بر اساس همون ارتباطش با عالم طبیعت عجول خلق شده است که در سوره انبیا فرمود خلق الانسان من عجل. عجل، سرعت، تأنی، بوت، همه اینها اوصاف روح است. برای اینکه روح انسان یا بی موقع تصمیم میگرد یا به موقع تصمیم میگرد، بدن یه حرکتی دارد، این حرکت آیا منظم است یا منظم نیست، برابر با قاعده است یا برابر قاعده نیست، این را باید در سنجش با روح و تصمیم روح ارزیابی کرد، وگرنه بدن حرکتش نه مذموم است و نه ممدوح. عجل صفت روح است و چنگ تأنی هم صفت روح است. لیکن این اوصاف زم و قدحی که بیش از 50 بار در قرآن کریم متوجه شد مال روح انسان است. البته منتها روح طبیعتگرا، روحی که اون فطرت خود را فدای این طبیعت می کند، چنین روحی این اوصاف مذمومه جزو، حلو، منو، عجول، قطور، اینا که در قرآن کریم آمده است دارد. پس همه این اوصاف به روح برمیگردد. یک، منتها روح اگر چونچه بر اساس قد خواب من دستاها اون فطرت را تدسیه کرد، دسیسه کرد، مدفون کرد و این طبیعت را شکوفا کرد، تمام تلاش کوشش روح این است که این طبیعت را راضی کند. بهرن عجول می شود، جزو و حلو و منو و قطور و امثال زاله خواهد بود. و اگر طبیعت را فدای اون فطرت کرد، قهرن قانع خواهد بود، مطمئن خواهد بود و مانند آن. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه است، فرمود شما این سخاوت داشته باشید، این جود داشته باشید که جودو بها علی انفسکم، یعنی از بدنتون بگیرید، سخاوتمندانه به جانتون ببخشید. درباره نماز شب، درباره فضائل دیگه فرمود از خوردنتون کم بکنید، از خوابیدنتون کم بکنید، از رفاه و آسایش بدنیتون کم بکنید، سخی باشید، از این بگیرید به جانتون بدید. این که فرمود جودو بها علی انفسکم، سخاوتمندانه بخشش داشته باشید، از بدن بگیرید به جانتون بدید، یعنی سعی کنید جانتون فرا طبیعت و به سوی فطرت حرکت کند. قهرن می شود یا ایتها نفس المطمئنه، دیگه عجول نخواهد بود. ولی اگر تبذیر کردید، اعتراف کردید، از فطرت گرفتید به طبیعت دادید، یعنی تمام هوش و عقل و علمی که فراهم کردید اونا را در خدمت طبیعت گرفتید، چجور از علمتون استفاده کنید که بیشتر بخورید، بیشتر بیاشامید، بیشتر استراحت کنید، بیشتر مرفه باشید، این تبذیر است، یعنی فطرت را فدای طبیعت کردن است. فتحصله که تمام این اوصاف مال روح است، بدن موصوف به عجول بودن و ماننده ندارد. منتها روح اگر قد افلح من زکاها شد میشه یا ایتها النفس المطمئنه، اگر قد خواب من دستاها شد میشه عجول و جزو و منوع و قطور و امثال ذلک. غالب انسان ها در این جهاد بین فطرت و طبیعت گرفتار طبیعتن. غالب انسان اون فطرت را، اون هوش و عقل را در خدمت همه این لذائز بدنی قرار میدن، اینه که شتاب زده کار میکنن. مطلب دیگه این که ذات اقدس الهی فرمود تمام موجودات عائله منن روز فراهم کردم، فرمودن این چنین نیست که روزی در سفره بدون تلاش پهن شده باشد به سراغ هر کس بیاید، بلکه انسان مادامی که در عالم طبیعت است موظف به کسب و کار است. حوت هم شوفی مناکبها، در منکب رو دوش این زمین سوار بشید و ازش روزی بگیرید. تو بحث های قبلی هم نمونه از این صحنه گذشت که حتی برای انبیا و اولیاء علیهم السلام که با خوارق عادت روزی مشخص می شود، برای همین مریم سلام الله علیها که روزی های فراوانی در مدت عمر از راه غیب فراهم شده بود، اما وقتی که جریان مادری هست عیسی فرا رسید و او مادر شد و بچه را به دامن آورد، همین فعجا اهل مخازو الاجز این نخبه، همون خدایی که از راه غیب او را مادر کرد و از راه غیب فرزند و به دامن آورد و از راه غیب این جزء خشک درخت خرما را بارور کرد و شاخهاش را پربار کرد، همون خدا این شاخه را خم نکرد. فرمود مریم تا اینجا کار ماست، از این بعد تو هم باید دستی تکم بدی. و هزی الیکه به جزء نخلته تو ساقط علیکه رتبا جریا، تا بشر بفهمه خودش هم باید اهتزاز بده، جنبش در بیاره، حرکت بده، کوفون دست بهاش حرکت بده، تو هم یه دستی دراز بکن این شاخه رو تکون بده میوه بشین. این چنین نیست که همه کارها از راه غیب انجام بگیره. اونی که همه کارها از راه غیب انجام بگیره تو بهشت فقط، که حتی نیازی به حضیلی که به جزء نخله ندارد. اما در دنیا ورو انسان در حد کرامت باشد، به وجود مبارک موسی کریم فرمود درست است که ما به آبهای رفته میگیم زود برو و آبهای نیامده رو میگیم نیا، بین این دو بخش آب یه جاده خاکی تو دریا ایجاد میکنیم، اما تو هم عصا بزن. این طور نیست که همه کارها فقط از راه غیب باشه، انسان مصرف کننده باشه. بنابراین فرمود هم شوفی مناکبها، اونگاه اگر روزی انسان در دست در دربار اموی طبق همون قصه ای که از احنف ابن قیس بارها به عرضتون رسید اونجا ذخیره شد، انسان باید قیام بکند حق خودش بگیره. اگر همه افراد عائله خدای سبحانن چه این که هستن، معناش این نیست که هیچ کسی کار و تلاش و کوشش نکنه و روزی او از راه غیب نظیر حضرت مریم کلما دخل علیها دخل المحراب وجد عندها رزقا باشه، این چنین نیست. اما در جریان رسم الخط قرآن وجود مبارک هستبیر اون قواعد ادبی رو تنظیم کرده است. وقتی که آمدن دیدن که یه ده اینجوری میخونن که لا یأکله الا الخاتون، خاتون یعنی از خطبه است و گام زرنده ها. بعد آمد خدمت هستبیر عرض کرد که آیه رو اینجور میخونه، این که غلطه، مگر هر کی اهل خطبه و گام بود این گرفتار جهنم میشه، این باید غذای جهنمش اون باشه. حضرت بود این خاطئون است نه خاتون، باید شما نحو و ادبیات و امثال ذلک را با این روال تنظیم بکنید و رسم الخط هم این طور باشه. اما حالا بحث در این است که همین خاطئون را، همین این رسم الخط را، همین کلمات و حروف را، همین اعراب و بنا را ما باید حتما به رسم عرب ها یا خطوط دیگر که برای ما آشنا نیست و خوندنش برای توده مردم دشوار است بنویسیم یا شفاف روشن بنویسیم؟ الان شما ببینید تا کنون در سوره مبارک بقره هر جا نام مبارک ابراهیم هست ابراهیم نوشته میشه یا نوشته نمیشه، یه یای کوچیکی بالاش مینویسن ابراهیم ابراهیم. یعنی در تمام سوره مبارک بقره هر جا نام مبارک از ابراهیم هست، همه این قرآن ها مرادفه بود ابراهیم نوشته شده، یا یه یای کوچکی بالای اون بین ها و میم نوشته میشه که بدونید که باید ابراهیم خوند. اما بعد دیدن این کار دشوار است، تو سوره مبارک ابراهیم یا جادگی ابراهیم نوشته شده. این رو باید فقیه متعرض بشه، یه بحث عمیق فقهی است که هل تجود کتابت القرآن الكریم به خط نص تعلیق، به خط نص، به خطوط دیگر یا نه، حروف همون حروف، کلمات همون کلمات، اعراب همون اعراب، بنا همون بنا، منتها روشن و شفاف که همون بتونن بخونن و غلط نخونن. این مهم است، نه اینکه ما در سوره مبارکه بقره وقتی ابراهیم بنویسیم ابراهیم بنویسیم، یه یای کوچیک بارش بنویسیم که خوندنش برای خیلی ها دشوار باشه، بعد جاهای دیگه رسیدیم ببینیم که این دشوار است ابراهیمش کنیم، اینطور نیست. خب اما اینکه این سوالها رو حیف که اینجا بکنه که چرا دعاءه منصوب است، خب این منصوب مفعول مطلق نوعی است، کسی که در این سطح هست آمدنش تو این بحث ها مناسب نیست. خب ید ال انسانو به شر دعاءه، چون مفعول مطلق نوعیه و ید ال انسان. متاسفانه برخی ها از اون طرف رفتن، گفتن به اینکه این ید او که اینجا واوش در رسم الخط افتاد و ناقص است و نباید ناقص باشد، برای اینکه خب مجزوم که نیست، چرا این واو افتاده؟ گفتن برای اینکه مثلا به ما بفهماند همونطوری که دعای انسان عجول ناقص است، این یدعو هم باید که ناقص باشه. این تناسب هست، کار به اینجا میرسه. خب این مال تقریبا تازگی هم نیست این تفسیر. خب اینجا حرف زدن، این روز تناسب زدن که برای اینکه با ثابت بشه که دعای عجول ناقص است، این واو یدعو هم اونجا افتاده. حیف این قرآن. خب و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخیر و کان الانسانو عجولا. عجول بودنش هم ناظر به این بخش است. اما اینکه نزاهت قرآن منزه از تقصیر، این تو کتاب نزاهت قرآن مخصوصا بحث شد، یک که در اول سوره مبارکه هجرم که ادعا نحن نزل نزدک و انا له لحافظون چندین روز بحث مبسوط شد، دو اگه کسی بخواد به اون قسمت مراجعه میکنن. جریان اقوام بودن، هم برای کسی که خوفا من النار عبادت میکند این دین اقوام است، هم برای کسی که شوقا الی الجنه اون هم اقوام است، هم برای کسی که شکرا لله کتل که عبادت و احرار اونم اقوام است. منتها کلون علی حده، هم در سوره مبارکه انفال هم در سوره مبارکه آل عمران آمده است که با یه تفاوتی، لهم درجاتون یک، هم درجاتون دو. مؤمنین دارای درجاتن یا خودشون درجاتن، بهرن معرف قرآن کریم هم داره درجات خواهد بود. حالا عمده اینه که فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء فصلنا تفصیلا. فرمود شب را ما آیت قرار دادیم، روز را آیت قرار دادیم، چون شب آیت خداست و روز آیت خداست، این اضافه می شود اضافه بیانیه. فمحونا آیت اللیل، آیه که لیل است تاریک است، این یه آیت الله تاریک است. روز که آیت الله است، آیت الله روشن است. معلوم میشه تاریکی و روشنی، سایه و روشن، هر دو نشانه خدای سبحانه. فمحونا آیت اللیل، این اضافه اضافه بیانی است، آیه که لیل است، به دلیلی که قبل فرمود جعلنا اللیل و النهار آیتین و جعلنا آیت النهار مبصرتا. وجوهی رو مرحوم امیر اسلام رضوان الله علیه ملاحظه فرمودی تو مجموع البیان ذکر کرد که اونها تقریبا ناتمام است. محول آیت اللیل یعنی ما آیه لیل که ظلمت است او را از بین بردیم، با ضؤ نهار، با ضؤ نهار ما آیه شب را از بین بردیم که آیه شب تاریکی است و ما این تاریکی را به وسیله روز محو کردیم، در حالی که این چنین نیست. فمحونا آیت اللیل یعنی جعلنا آیت النهار ممحوتا، این محو شده است، این تاریک است، نه اینکه آیه شب را با روشنایی روز از بین برده باشیم. نه اصلا این شب را ما تاریخ قرار دادیم. این برای آن است که این نظم خاص شبان روز برای آن است که شما از فضل الهی برخوردار باشید. بعضی از فضلها مربوط به روز است، بعضی از فضلها مربوط به شب است. اگر مطالعه تأمل ان ناشعت اللیل اشد وطئا و اقوى مقیلا است، این فضل لیل است. اگر استراحت است، فضل لیل است. و اگر کوشش تحصیل زاد و توشه است، فضل نهار است. در بعضی از آیات همین قسمت لیل و نهار را ذکر فرمود، بعد برکات شب را جداگانه ذکر کرد که آسایش شماست، برکات روز را جداگانه ذکر کرد که تحصیل رزق است و امثال داره. اما جامع هر دو فضل الهی است. اون که شب مطالعه میکند اهل نماز شب از اهل تهجد و فکر و
سجود و مراجات است، اینم یه فضل است. اون کسی استراحت میکند برای تأمین کار برای فردا، اونم فضل خداست. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب. یه شناسنامه طبیعی، یه تقویم طبیعی است. معاملاتتون، تجاراتتون، دیونتون، حقوقتون به وسیله ماها و سالها تنظیم میشود. خب اگر شب و روزی در کار نبود، الان اونا که تو قفل زندگی میکنن با مشکل جدی روبرو هستن که مثلا چه ساعتی وقت ملاقاتشون باشه، چه روزی وقت ملاقاتشون باشه، 6 ساعت ماه روز، 6 ماه شب، اونا با این مشکل روبرو هستن. اما کسانی که شبشون مشخص، روزشون مشخص، برنامه های منضبطی دارن. فرمود لتعلموا عدد السنین را یک و عدد و خود حساب را دو، رضا حساب منصوب است. این کانه ناقصه است، نه اینکه ما آیه شب را محو کردیم، یعنی شب را تاریک کردیم. فمحونا آیت اللیل یعنی جعلنا اللیل مظلمتا، این باشه. نه اینکه شب یه آیتی دارد ما اون آیت تاریک کردیم، نخه ما شب را تاریک قرار ده خلق کردیم. فمحونا یعنی ازلمنا، ما رو مظلم کردیم، ما رو تاریک کردیم. خب نه، چون قبلا فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فاللیل آیتون و النهار آیتون، چون قبلا این رو فرمود. بعد اینکه فرمود محون آیت لیل، این اضافه دیگه میشه بیانیه، نه لامیه، نه آیه که لیل لیل است یا آیه که من اللیل است، آیه که لیل است به قرینه جمله قبل. فرمود خود لیل آیه ماست، خود النهار آیه ماست. چون لیل آیه ماست، پس لیل آیت الله هست، نهار آیت الله هست. یعنی جعلناها ممهوتن، جعلناها مظلمتن. نه محف کردیم یعنی ازلمنا اللیل، خلقنا اللیل مظلمتن، نه اینکه لیل یه آیتی داشت ما تاریک کردیم. برای اینکه در جمله قبل فرمود که اللیل آیتون، النهار آیتون، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، پس فاللیل آیتون. اگه گفته شد آیت اللیل، اضافه میشه بیانیه، یعنی آیه ای که لیل است. بعد میفرمود ما این آیه را تاریک کردیم، یعنی این تاریکی آیه ماست، اون آیه روشن ماست، این آیه تاریکی ماست، تاریک ماست. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیه‌ای که اون آیه لیل است، و جعلنا آیه‌ای که اون آیه نهار است مبصرتن، و جعلنا آیت النهار مبصرتن. چرا؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، و برای اینکه کسب و کارتون مشخص بشه. این کسب و کارتون با نظم حاصل میشه، که استراحت کنید، که کار کنید، و نظم عمومی هم با همین حال میشه. وگرنه اگر مرتب لیل باشه یا مرتب نهار باشه، اون نظم دشوار است. ولتعلموا عدد سنین را یک، ولتعلموا حساب را دو، و تمام اشیا در ساختار آفرین شما جداست، هیچ ابهامی درش نیست، همش مبین است، همش منفصل است، هیچ اجمالی درش نیست و مثال دار. این ترجمه یا تفسیر کوتاهی از این آیه. این بحث قبلا هم به عرضتون رسید و مناسبت‌های دیگر هم باید تکرار بشه. دور این است که اگر ذات اقدس اله جهان را آیه خود قرار داد، ملاحظه فرمایید که آیت بودن چجور هست، چجور اشیاء آیه الهی هست. آیت یعنی علامت، این علامت یا اعتباری و قراردادی است که از حریم بحث بیرون است. مثل اینکه هر کشوری یه آیتی دارد، یه علامتی دارد، پرچم خاص هر کشور علامت استقلال اون کشور است. گاهی یک فلز خاصی که رو دوش یک شخصی قرار بگیرد، این آیت و علامت این است که این شخص نظامی درجهش افسری، سرداری، سرلشکری چی. اینها آیت ها و علامت های اعتباری و قراردادی است که در کشورها و ملت ها فرق میکند. اینها از بحری بحث بیرون. قسم دوم آیت تکوینی است که حقیقتاً در بین تمام مردم در هر زمان و هر زمینی نشانه آن است. یه جایی که چمن هست این نشان آبه، یه جایی که دود هست نشان آتشه. این رو کسی قرارداد نبست، اعتبارم نکرد، زمان و زمینم نسبت او یکسان است، شرق و غربم ندارد. بلاخره هر جا یه چمنی هست، یه درختی هست، علامت این است که آب بود، و هر جا یه دودی هست، علامت این است که آتش است. این بشه تکوینی. اما چمن مادامی که سبز است آیت آب است. وقتی پژمرده شد به صورت خاک درآمد، دیگه آب نشون نمیده. دود هم مادامی که دخان است به اصطلاح آیت آتش است. وقتی تبدیل شد به یه هوای شفافی، دیگه آتش رو نشون نمیده. آیت هست، تکوینی هست، اما مقطعی. جهان هر شیئی آیت حق است، اما نه از سنخ اعتبار و قرارداد، نه از سنخ تکوین مقطعی. اونجوری که چمن آیت آب است، اونجوری که دود آیت آتش است، اونجور نیست. اونجوری که البعرتو تدل علی البعیر، اونجوری که اثر الاقدام تدل علی المسیر، اونجور نیست، دقیق تر از اوست. برای که اون تکوینی هست اما مقطعی است. در جهان هر چیزی آیت حق است. در همه شعوب همه این علف و همه این چمن این نشانه ذات اقدس اله است که از زمین این خاک را احیا کرده است، اون جوانهای خوابیده را بیدار کرده است، تغذیه کردن، شده به صورت چمن. اگر پژمرده بشه باز آیت حق است، تبدیل بشه به موجود دیگر باز آیت حق است، تا هست آیت حق. این چه این نیست که یه موجودی در یه مقطعی خدا را نشون بده، در مقطع دیگر خدا را نشون نده. این بخش سوم. پس بخش اول آیت اعتباری است که از حریم بحث بیرون است. دوم آیت تکوینی است ولی مقطعی، که اونم از حریم بحث بیرون است. بخش سوم این است که شیء آیت حق است به جمیع شو. یعنی نه، اینا دیگه تکوین است، لفظ نیست، قرارداد نیست. یعنی انسان چه لفظ داشته باشه چه لفظ نداشته باشه، وقتی ممکن را میبینه پی به واجب میبره، ولو هیچ لفظی هم نداشته باشه. بالاخره این شی هست، و چون هست، هستی او که عین ذات او نیست. اگر هستی او عین ذات او بود که متحول نمیشد. پس یک هستافرینی و هستی بخشی دارد، اون خداست. این مرحله سوم. از اینجا به بعد باید سیر دیگر کرد. این که فرمود جعلنا اللیل و النهار آیتین، این آیت قراردادی نیست، تکوینی است و حقیقی است. کسی این جعل میشه جعل تکوینی، نه جعل حقیقی اعتباری. آیا آیت بودن زمین برای خدا، آیت بودن آب برای خدا و مانند آن، عرض مفارق این هاست یا نه عرض لازم؟ ثابت شد که وصف لازم است، ولی این که آب، زمین، درخت، چمن در هر شرایطی آیت حق تعالی است. پژمرده بشه آیت خداست، شادابم بشه آیت خداست. پس وصف مفارق نیست، عرض مفارق نیست. آیا عرض لازم است؟ آیا آیت بودن برای شجر و حجر، یعنی همون طوری که لازم ذات اربع زوجیت است، لازم ذات ارض و سما آب و شجر و حجر آیت باشه؟ اگر این باشه، خب مستحضرید که لازم در مرتبه ملزوم نیست، متأخر از مرتبه ملزوم است. زوجیت جز کیفیات مخصوص به کمیات است، یک. و چون لازم ذات است در مرتبه ذات نیست، دو. اون ذات کم است، این وصف کیف، اون ملزوم است، این لازم. پس زوجیت در حوزه حقیقت اربعه نیست، لازم ذات اربعه است. آیا جهان یعنی ارض و سما که آیت حقند نظیر زوجیت اربعند که آیت بودن لازمه ذات حجر و شجر انسان و فرس و بقره غنم است؟ وقت این لازم میاد که این ذات در مقام هویت و حوزه ذات خودش آیت حق نباشه و آیت بودن عرض لازم باشه. همانطوری که زوجیت در حوزه ذات اربعه نیست، آیت حق بودنم در حوزه ذات انسان و شجر و حجر نیست. وصف لازم اوست. اگر در حوزه ذات یک شیء معاذالله آیت بودن نباشه، این ذات میشه مستقل، این ذات دیگه با خدا رابطه نداره. این است، میشه مقطع چهارم یا پنجم. شب لازم ذات او این است که آیت حق باشه، پس در مقام ذات خدا رو نشون نمیده. وقتی در مقام ذات خدا رو نشون نداد، به او وابسته نیست، به این محاله. یا نه، این آیت بودن همونطوری که وصف مفارق نیست، وصف لازم و عرض لازم هم نیست، میاد درون ذات رو میگیره. درون ذات رو میگیره، نظیر ناطقیت انسان است که انسان یه حیوانیتی دارد و یه ناطقیت. این ناطقیت تو ذات راه داره، ولی درون ذات او چیزی دیگری هم هست. آیا شجر که آیت خداست، این آیت بودن در درون ذات شجر هست، چیز دیگری هم هست؟ پس شجر به تمام هویته آیت حق نیست و در اون گوشه‌ای که آیت حق نیست به خدا وابسته نیست معاذالله. یا نه، میشه مرحله ششم، این آیت بودن نه تنها میآید درون ذات، بلکه هر چه غیر خودش است بیرون میریزه، خودش میشه تمام حقیقت این شی، میشه آیت حق. بهازا هو الحق فشجرو به تمام هویته آیت الله والحجرو به تمام هویته آیت الله. چیزی جز این که خدا رو نشون بده نیست. ما چیزی به نام شجر و حجر نداریم، اینا فقط آیات الهی هم. به مستحضرید که تمام این حرف ها تو فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم. فصل اول که مقام هویت مطلق است، در دسترس احدی نیست. فصل دوم که صفات ذات است، که عین ذات است، اجتناب او مقدور احدی نیست. تمام بحثات تو فصل سومه، یعنی در مقام فیض حق، ظهور حق. مثل این که ما آفتاب رو که میبینیم تردید نداریم که آفتاب رو میبینیم، ولی یک کارشناس به ما میگه اینه که شما میبینید نور آفتاب، مگر آفتاب قابل دیدنه؟ آفتاب در حال کسوف اگر شما با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی، قابل دیدن نیست. ما اینکه یه وصله بیش نیست در برابر قدرت ازلی ذات اقدس اله. برابر این آیت بودن میفته تمام هویت این شیء رو میگیره و چیزی در فرهنگ قرآن یافت نمیشود که آیت خدا نباشد به این معنای پنجم یا ششم. یعنی آیت بودن تمام هویت شیء رو میگیره، شیء از خودش چیزی نشون نده، نمیده. اگر این شد، اون حدیث نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه معنای خاص خودش پیدا میکنه. این حدیث هم چند بار خونده شد در همون مصاحبه‌ای که به عنوان باب و ذکر مجلس رضا مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن در کتاب شریف توحید. این مجلس بسیار پربرکت است و چندین صفحه این کتاب شریف توحید مرحوم صدوق به همین این باب و ذکر مجلس رضا اختصاص دارد. از صفحه کتاب شریف توحید، از صفحه 417 شروع می شود تا بخش پایانی این کتاب مبارک. در صفحه 434 و 435 این کتاب شریف آمده است، وقتی با عمران صابی حضرت بحث بکند، عمران به حضرت رسوند: الا تخبرونی یا سیدی احوه فی الخلق ام الخلقو فیه. ما که خدا رو میشناسیم، بالاخره ما باید با خدا رابطه داشته باشیم. یا خدا تو خلق است یا خلق تو خدا. نه خدا میتواند تو خلق باشد، نه خلق میتواند تو خدا باشد، پس شناخت خدا ممکن نیست. احوه فی الخلق ام الخلقو فیه. قال رضا علیه السلام: جل یا عمرانو انزالک. اینا که نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون محال باشه، که نه او در خلق است نه خلق در او، راه سالسی هم داریم. لیسه هو فی الخلق ولا الخلق فیه، راه سالسی هم داریم. تعالی انزالک، اون راه سالس اینه. و سه اعلمو که ما تعرفه به. ما یه مثال روشنی برای شما ذکر میکنیم که آیت هست، علامت هست، راه شناخت و معرفت هست، ولی نه معروف در ما بهی عرف هست، نه ما بهی عرف در معروف. ولا حول ولا قوت الا بالله. اون سؤال که این است: اخبرنی عن المرآت. طب شما در برابر آینه که قرار گرفتی خودت میبینی دیگه، عشقت بر. خب طب کاملا به وسیله آینه خودت میشناسی دیگه، عشقت بر. همون شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ هیچ کدوم. شما که تو آینه نیستی، آینه هم که تو شما نیست، ولی اون صورت مرآتی شما رو نشون میده. به وسیله صورت مرآتی خودتون رو میبینید و میشناسید. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک، فان کان لیس واحد منکما فی صاحبه. اگر نه شما تو آینه هستید، نه آینه تو شماست، فبأی شیء استدللت بها علی نفسک. شما وقتی مخاطب ببینید تو آینه میبینید دیگه. شما الان این راننده ها با آینه تمام حرکات های اتومبیلشون تنظیم میکنن، میبینن چه اتومبیل آمده، چه اتومبیل رفته، کدوم دست راست آمده، دست کدام چپ آمده. تو آینه هیچ نیست. آینه این تو آینه یک جرم شفافی است، پشتم جیوه است، یه قابی دارد و یه قطری دارد و همین. این چیزی نیست که تو این صفحه یه چیزی باشه که وقتی نور این باصره خورده به این صفحه شفاف، این بر میگرده هم او رو میبینه، منتها خیال بکنه تو زاویه عطف دیده. این کسی که خودش تو آینه میبینه، این نورش وقتی که تابیده به صفحه شفاف آینه، این نور بر میگرده به خودش، این خودش داره میبینه همینجا. تو آینه که چیزی نیست که. یه کودک وقتی سیب رو تو آینه میبینه، هی حمله میکنه که او رو بگیره، دیگری بهش بگه آقا سیب تو ظرف است، عکسش افتاده این تو، اینجا خبری نیست. غالب ما کودکانیم که خیال میکنیم که اینجا خبری است. حضرت فرمود تو آینه که چیزی نیست، این برمیگرده جای دیگه رو نشون میده. بارها براتون رسید که یک سطر لا تنقض الیقین بشک به دست فهول از علمای اصول رسید، تقریبا 50-60 جلد کتاب عمیق علمی با حسب مقررات تحویل ما دادن. این روایات ها سردن از او قوی تره، محتوای او از او قوی تره، پیش اهلش رفته، اونم 50-60 جلد کتاب مطرح کرده از همین جمله ها. این طور نیست که بار علمی لا تنقض الیقین بشک از اینا قوی تر باشه که، منتها اونا مهجور است، اینا مشهور. اما تو آینه چیزی نیست، شما جای دیگه رو میبینی، خیال میکنی تو آینه است. سراب دروغ میگه، میشه عجول. آینه راست میگه. فرق سراب و آینه این است که او دروغ میگه، این راست میگه. این جایی رو نشون بده که هست، او چیزی رو ادعا میکنه که نیست. این میگه من خودمم، اینجا آبه. آینه نمیگه اینجا میوه است، میگه میوه رو میزه و درست میگه. سراب میگه من آبم و دروغ میگه. بین سراب و مرآت فرق است. مرآت را وقتی شما به بازار میری که آینه بخری، همین که شیشه است و قطر دارد و شفاف است و جیبش مشخص است و قطرش مشخص است، آینه فروش به شما میگه آینه اینه. وقتی به حوزه و دانشگاه میایی میگن آینه، میگن این وسیله است برای اینکه شما اون صورت ببینی، این آینه وسیله است برای اینکه اون صورت ببینی. وقتی از علوم عقلی به جای دیگه رفتی، میگه ما اصلا کار به شیشه و جیوه و شفاف بودن و قطر رو نداریم، ما که میگیم مرآت اون صورت رو میگیم مرآت، نه این شیشه رو. دیگران این شیشه رو مرآت میگن چون این شیشه وسیله است که ما اون صورت ببینیم. ما که میگیم مرآت این مفعل، اون خود اون صورت میگیم مرآت، برای اینکه این وسیله است که ما صاحب صورت ببینیم. کل جهان مثل اون صورتی تو آینه. ما عادت نکردیم که یه همچه صورتی رو بدون جرم شفاف ببینیم، اما محال نیست خدای سبحان یه چیزی رو خلق بکند بی شیشه بی جیوه، همون صورت مرآتیه باشه. و کل صحنه بی شیشه و بی جیوه اون صورت است. این حرفا کجا، اون حرفا کجا؟ خود این در و دیوار عالم صورت مرآتیه است. منتها ما عادت کردیم که صورت مرآتی را تو آب یا تو شیشه ببینیم و هیچ دلیل هم ندارد که خدای سبحان نتواند یه همچه صورتی رو بدون شیشه خلق کنه. کل این جهان مرآت است، یعنی ما بهی یرا الله سبحانه و تعالی. اون جمله پایانی دعای عرفه نفرین نیست، همیت عین الله ترا کردی ها رقیبا کور باد، بلکه کور است کسی که تو را نمی‌بیند، بلکه سر تا سر عالم با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، تو را دارم می‌بینم، اسمای الهی رو می‌بینم، این جوشن کبیر رو من تو عالم دارم می‌بینم. اگر قبض و بست است، اگر ضرر و نفع است، اگر حیات و ممات است، اگر بگیر و ببند است، کار توست. و این جهان آیه است، شب به تمام هویته آیه است، روز به تمام هویته آیه است. نه اینکه آیه بودن برای لیل نظیر زوجیت باشه برای عربه، وگرنه لازم بشینه که در مقام ذات خدا را نشون نده. برابر این کل بحث ها را ما باید خط کشی بکنیم، خط قرمزمون مشخص است. اشیا کل اینها یک فروغ رخ ساقی است که در جاب افتاد به نام ما امرنا الا واحده، یک فیض منبسط است از بیکران تا کرابیکران. و این فیض منبسط بیکران که گاهی از او به عنوان انسان کامل یا اهل بیت مانند یاد بشود، این وابسته به خداست، نه مقاطع گوناگون او. این که ازل و ابدش وابسته است، درباره ابد ازلیت فیض خوب اختلاف هست، و درباره ابدیت فیض قولی است که جملگی برانند. فیض را یه عده منقطع الاول میدونند، اما درباره ابدیت کسی فیض را منقطع الاخر نمیدوند. بهشت هست که هست، این میشه ابدی. این فیض ابدی که ما وقتی مقاطع بحث کردیم که این گوشش دنیاست، این گوشش برزخ است، این گوشش ساحره قیامت است، این گوشش بهشت، این یه واحد بیش نیست. ما امر الله واحده، این واحد لنقطاع له ولا حد له به او وابسته است. این خودش میدونه چیوری به او وابسته باشه. ما یه ذره هستیم تو این گوشه ها، ما آثار او را تو این مراحل میبینیم. بنابراین این بیان نورانی امام رضا که فرمود شما تو آینه نیستید، آینم تو شما نیست، ناظر به فصل سوم بحث است. والحمدلله.